ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
8 صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی 8 صبح.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. رانندگان تاکسی های اینترنتی با مشکلات بسیاری نظیر نبود بیمه، هزینه های بالای نگهداری خودرو، کمیسیون های غیر شفاف و عدم وجود امنیت شغلی مواجهند. با وجود اینکه شغل رانندگی پرخطر و فرسایشیه، اما بسیاری از اونها فاقد پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی هن. موضوع دیگه هزینه های بالای خودرو نظیر تعمیرات و لوازم یدکیه که فشار زیادی رو بر درآمد خالص رانندگان وارد میکنه. در بحث امنیت شغلی هم راننده هیچ تضمین شغلی یا حمایت قانونی نداره، چرا که جایگاه حقوقی اونها مشخص نیست. معلوم نیست راننده به عنوان کارکنان پلتفرم ها هستند یا پیمانکاران. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت بیمه اونها شده. رانندگان خواستار پوشش کامل بازنشستگی، درمان و حوادثند و انتظار دارند بخشی از حق بیمه توسط شرکت ها پرداخت بشه، نظیر مدل های مشابه خارجی این پلتفرم ها. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران:
قبل از هر چیز باید بگیم که این کارگران عزیز رانندگانی هستند که باید مانند همه کارگران در سراسر کشور، اگر قرار هست انشاءالله بیمه بشوند، سهم 7% داشته باشند و نه 13.5%. و نکته بسیار مهم دیگه این هستش که واقعا کارفرمای اینها در کجای رابطه کار و روابط کار قرار گرفته. مجلس شورای اسلامی در این خصوص با توجه به نقشی که اینها دارن و مشاغل نوظهور هستن، رابطه کارگری کارفرمایی اینها رو به چه شکلی قرار احراز بکنه و بعد از احراز این رابطه کارگری کارفرمایی هستش که به نسبت اون سهم 23%ی که در بیمه تعیین شده برای نقش کارفرما، انتظار میره که این سهم در مورد کارفرماهای پلتفرمی هم با توجه به شرایطی که دارن تهیه و تدوین بشه این مسئله.
از اونجا که رانندگان تاکسی های اینترنتی در حمل و نقل عمومی نقش پیدا کردن، خواستار حمایت های دولتی یا صنفی در خصوص هزینه های سوخت و قطعات خودرو هم هستند. علاوه بر این، پلتفرم ها خواهان اعمال شفافیت درباره کارکرد و عملکردشون نیستند، چون این اطلاعات به طور مستقیم سوداوری و مدل کسب و کارشون رو نشون میده و افشای اون میتونه فشارهای قانونی، مالی و رقابتی رو بر اونها افزایش بده. بنابراین معمولاً به جهت حفظ مزیت رقابتی و انعطاف پذیری قیمتگذاری از افشای اطلاعات خودداری میکنن. علاوه بر این، شفافیت در میزان کارکرد اونها ممکنه به مطالبه عمومی برای پرداخت سهم بیمه رانندگان منجر بشه و مسئله بعدی هم ورود نهادهای نظارتی جهت مداخله در قیمتگذاری هاست. مجموعه این عوامل باعث میشه که پلتفرم ها از افشای عملکرد خودشون خودداری بکنن. برای بررسی دقیق تر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم می‌کنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
ممنونم که با هشت صبح همراه هستید. ما در برنامه امروز به موضوع برنامه های کاربردی تاکسی های اینترنتی میپردازیم، چالش هایی که پیش رو هست و باید بگیم که فاصله داره بهره برداری از برنامه های کاربردی تاکسی های اینترنتی در کشور ما با آنچه که در دنیا به صورت عموم ما شاهدش هستیم. جهت تبیین بهتر موضوع همراه میشیم با جناب آقای فرشاد فاطمی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای فاطمی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. برنامه های کاربردی تاکسی های اینترنتی موضوعی است که در هشت صبح به اون خواهیم پرداخت و در ابتدا از زبان شما بشنویم کارکرد و عملکرد تاکسی های اینترنتی رو در کشورمون و وجود چالش‌های بسیار زیادی که از زمان ایجاد این برنامه‌های کاربردی در کشور شکل گرفت و تا بدین لحظه هم باید بگیم که بسیاری از اونها حل نشده یا براش راهکاری نداریم. بفرمایید.
من مجددا سلام عرض می‌کنم. واقعیت اینه که بگیم که چالش‌هایی که تاکسی‌های اینترنتی ایجاد کردن، فکر میکنم قبلش بگیم خب اینا اگه وجود نداشتن چه میشد و اینا الان اونجا هستن و دارن یه خدماتی دارن ارائه میدن. و به هر حال من چون خودم دوره عضو شورای رقابت بودم، موضوعات متعدد شورای رقابت هم در مورد تاکسی ها مطرح شد و سایر پلتفرم ها و اینا به عنوان بخشی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران با دخالت های حد اقلی دولت شکل گرفتن. الان نگرانی اینه که هر گونه دخالت دولتی اینا رو بتونه بیاد از اون کارکرد و اون ارزش افزوده‌ای که تو زندگی روزمره مردم ایجاد می‌کردن باز بداره.
بله.
مثلا تو همین موردی که قبل از صحبت من توی صحبت میشد تو برنامه، مثلا رابطه این که اینا واقعا کسایی که به عنوان راننده تو این تاکسی‌ها کار می‌کنن کارمند اونان، کارگر اونان یا نه این فقط یه پلتفرمه که آدم ها رو به همدیگه وصل میکنه. آیا امکان پذیره من همه یه کارمندای که همه کسایی که دارن معاملات املاک انجام میدن و از پلتفرم های خرید و فروش مسکن استفاده میکنن اینو بگم کارمند اون پلتفرمن؟ به نگاه ما بستگی داره. اگر که نه، نگاه این باشه که نه اینا کارمندن، خب وقتی که یه راننده تاکسی اینترنتی نمیتونه روزی 2 ساعت بره برای کارفرماش کار کنه، اون وقت نوع رابطه فرق میکنه. ایشون باید زمان مشخص هر مسیری که تاکسی اینترنتی بهش گفت بره، دیگه نمیتونه چیزی را قبول کنه یا رد کنه. مشابه بعضی از پلتفرم‌های بین‌المللی که وجود دارن.
بله.
یعنی تعریف رابطه بین این کارفرما و اگه بگیم اون کارگر را به خودشون بسپاریم. به هر حال دو تا گروه هستن. نگرانی که من دارم اینه که ما مثلا شخصی که به صورت داوطلبانه تو ساعت‌های آزادش 2 ساعت تو این پلتفرما کار میکنه را بگیم نه تو الان رسما شدی یه کارگر و کارفرما،
به
اون پلتفرم خودش رو در مقابل همین 2 ساعت فرض کنیم، برای این 2 ساعت هم سهم کارگر کارفرما پرداخت بشه. بعد وقتی این اومد به یه سازمان تامین اجتماعی وصل شد، به یه سازمان بیمه‌گر وصل شد، خب بار بقیه‌اش رو دوش کی میفته؟ با دوباره جامعه بعد نو بپردازه تو این سازمان‌های بیمه‌گری که توانشو ندارن. به همین خاطر به نظر من به رابطه بین این پلتفرم و بازیگرانش کسایی که تاکسی سفارش میدن، چه کسایی که خدمات ارائه میدن، راننده ها، باید یه نگاهی کرد ببینیم این رابطه اصلا تو قرارداد کارگری و کارفرمایی میفته که بعد بخوایم حالا چیزای دیگه در موردش بار کنیم و بگیم که حالا بله پس این میفته تو این قاعده، پس حالا باید در مورد اون کار انجام بدیم. اگر با نگاه دیگه این تاکسی ها یه پلتفرمن و اینا فقط و کار راننده فقط از این پلتفرم دارن استفاده میکنن، خب هر راننده بخواد میتونه بیمه خیش فرما خودش رو بکنه به عنوان راننده ای که کار میکنه به نسبت ساعت کار کردش انجام بده. از لحاظ شفافیت هم فکر میکنم اینکه الان هر کدوم از این آدما چند ساعت تو این تاکسی ها کار میکنن نباید برای تاکسی اینترنتی خیلی نگرانی عمده ای باشه که من داوطلبانه توی یکی از این پلتفرم ها کار میکنم، بگم آقا اطلاعات من رو به فلان سازمان بیمه‌گر ارسال کن، من میخوام بیمه خیش فرما باشم، 5 ساعت 2 ساعت 1 ساعت امروز کار کردم، به من بگو چقدر باید جو حق بیمه پرداخت کنم و حق بیمه من پرداخت بشه. اگرم نهاد صنفی میخوای انجام بدن یا دولت فکر میکنه واقعا در میان این همه گرفتاری که داره میخواد بیاد اینجا هم یه گرفتاری دیگه اضافه کنه، دولت هم بیاد حمایت ازشون بکنه و اگه لازم اینا رو بیمه کنه. ببخشید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای فاطمی. دو تا نکته رو گفتید که هر دو در واقع موضوع جدی در رابطه با سکوهای تاکسی های اینترنتی است که در کشور ما دارن فعالیت میکنن. بحث بیمه رو اشاره کردید. در دنیا تقریبا باید بگیم که هر دو نگاه وجود داره، اما آقای دکتر فاطمی آن نگاه غالب اینه که اینها باید بیمه بشن. در انگلستان دودن 4 سال پیش این اتفاق افتاد و اینها رو مجبور کردن، اون کسانی که در سکوهای اینترنتی کار میکنن حتما هم مزد دریافت کنن، هم بحث تعطیلات رو داشته باشن، هم بحث حقوق و بیمه رو رعایت بکنن. در اروپا هم 2 سال بعد از اون اگر اشتباه نکنم قرارداد کارگر پلتفرمی جاری شد و باز هم نگاه بیمه‌ای اتفاق افتاد. در امریکا هم ایالت کالیفرنیا که دیگه مشخص آن دعوای حقوقی که شکل گرفت و نهایتا قرار شد بیمه برای کارگران در نظر گرفته بشه. این یه موضوع که حالا ما باید ببینیم در کشور ما چه نگاهی قرار هست حاکم باشه. خیلی هم ارتباطی به دولت نداره. چارچوب رو اگر دولت بتونه مناسب ایجاد بکنه برای سکوهای تاکسی اینترنتی در کشورمون، عملا طبق اون چارچوب باید عمل بشه. در رابطه با شفافیت هم ایراد اصلی در کمیسیون هاست، یعنی معتقد هستن که کمیسیون های شفاف وجود نداره. دسترسی عادلانه به قیمت گذاری در سکوهای اینترنتی ما مشاهده نمیشه. حالا در ادامه برنامه بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. ممنونم از همراهی شما جناب آقای فرشاد فاطمی، کارشناس مسائل اقتصادی.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
هشت صبح رو میشنوید. همراه هستیم با جناب آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. آقای الفت نسب سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از همراهی شما. ما در برنامه امروز به سکوهای تاکسی اینترنتی میپردازیم و در برنامه جناب آقای دکتر فرشاد فاطمی، کارشناس مسائل اقتصادی، هم با ما همراه هستن. یه جنبندی رو از آقای دکتر فاطمی با هم بشنویم و بعد در ادامه با حضرت علی گفتگومون رو ادامه بدیم. آقای دکتر فاطمی در خدمتیم.
خیلی خیلی متشکرم. من یه نکته عرض کنم. نگاه کنید، این که ما بگیم که مثلا دو تا کشور اروپایی چه کار کردن و ما هم میخوایم همون کار رو انجام بدیم، خب واقعیتش به نوع روابط کارگر کارفرمایی اونجا باید توجه کرد.
بله.
ما اونجا شما وقتی اوبر میرید راننده میشید، شما دیگه تو اون ساعت کارمند اوبرید، یعنی شما دیگه نمیتونید بگید من این سفر را به غرب تهران دوست ندارم برم.
بله.
من دوست دارم به جای ساعت 8 ساعت 9 و نیم بیام تو پلتفرم، من فلان ساعت ترافیک دیگه کار نمی کنم. یعنی نوع روابط کارگر و کارفرمایی اونجا با چیزی که الان تو پلتفرمای ما حاکمه متفاوته. اگر میخوایم نه بگیم قاعده بگیم نه باید اون رابطه برقرار باشه، خب اون وقتی که نوع خدماتی که مردم هم میگیرن متفاوت میشه.
قطعا.
این یه نکته است. نکته دوم در مورد شفافیت قیمت،
یعنی ما حتی اونجا هم چارچوب مشخصی رو نداریم.
نه اونجا ناکنی من نمیگم، ما میخوایم چه نوع روابط کارگر کارفرمایی برقرار باشه. الان ما یه سری پلتفرم داریم که بر مردم برای خدمات منزل استفاده میکنن. آیا اینا میخوایم به اون پلتفرم تسری بدیم؟ یعنی پلتفرمایی که الان شما خدمات لوله‌کشی احتیاج دارید، نقاشی میخواید، اونا هم دارن مردم به هم مچ میکنن، آیا اونجا میخوایم صحبت کنیم؟ من دارم میگم اقتصاد دیجیتال یا ارزش افزوده تو اقتصاد ما داره ایجاد میکنه.
بله.
که متاسفانه به انواع مختلف ما داریم تلاش میکنیم اینو تعطیلش کنیم. خب تعطیلش کنیم. اگه واقعا نتیجه اینه، خب بگیم از فردا راننده ها کارمندای تاکسی اینترنتی هستن. یک ماه بذاریم ببینیم نتیجه چی میشه.
آید تو فاطمی، منظورتون از این که قرار هست تعطیلشون بکنن یا میخوان تعطیلشون کنن چی هست؟ حالا چه نهادی برنامه‌ریزی داره برای تعطیل؟
من نکتم اینه. ناخود یه ارشفسی داره تو اقتصاد ایجاد میشه بدون مداخله.
شکی درش نیست.
ما اینجا میخوایم یه مداخله جدی بکنیم. خب این مداخله جدی احتمالاً اون کار مختلش میکنه.
حالا سوال اینه که آیا تعیین تکلیف کردن در رابطه با بیمه رانندگانی که در این سکوی اینترنتی فعال هست تعیین تکلیف ها، یعنی نمیخوام بگم حتما باید بیمه بشن یا بیمه نشون،
هستن.
یعنی مدل کاری راننده مستقله، آنچه که در بسیاری از کشورها داره انجام میشه. ایرادی نیست بهش که این رو در واقع بیایم تعیین تکلیف کنیم، بگیم آقا کسانی که دارن در این سکوی تاکسی اینترنتی فعالیت میکنن مدل کاریشون راننده مستقل هست، یعنی اگر قرار هست بیمه بشن
سیاستی میکنیم.
بند.
الان اطلاعات داریم که چند نفر از اینا به عنوان شغل اول این کار رو انجام میدن.
نه اطلاعات، یکی از ایراداتی که گرفته میشه همین موضوع هست، یعنی عدم شفافیت در رابطه با آمارها. حتی ما نمیدونیم چقدر در این سکوی اینترنتی فعال هستن. گفته میشه رانندگان ثبت نام شده در این سکوی اینترنتی بین 8 تا 15 میلیون نفر هستن.
دلی.
و خیلی ها معتقد هستن که حالا تو آمارهایی که ما دیدیم، من خیلی جستجو کردم که آمارهای دقیقی رو به دست بیارم، وجود نداشت. میگن رانندگان فعال حدوداً 5 میلیون نفر هستن، آنچه دلی. که حالا بر اساس این آمارها و تخمینها وجود داره. این رو میخوام عرض کنم خدمتتونای دکتر فاطمی، یکی از ایرادهای سکوی تاکسی اینترنتی در کشور ما نبود آمار و اطلاعات دقیق در رابطه با این هاست، عدم شفافیت در رابطه با کمیسیون هاست. اینها اجازه نمیده شما بتونید براشون سیاست گذاری بکنید.
کمیسیون نمیفهمم چیه، اون چیه مثلا اونجا؟
ببینید ما کمیسیون شفاف نداریم. در کشورهای پیشرفته نرخ کمیسیون شفافه، معمولا هم بین 15-25% تعریف شده.
15% مگه نیست تو کشور ما؟
نه، بر اساس سفر داره تغییر میکنه. مرجع ناظر دارن اصلا اینا، گزارش درآمد و کمیسیون ارائه میشه در کشور ما. من گزارش درآمد و کمیسیون ندیدم.
یعنی شرکت بورسی تو این کشور هست که گزارش عملکردش رو نمیده؟
من از زبان شما میشنم، شما بفهمید گزارش درآمد و کمیسیون رو دیدین شما در رابطه با یکی از این سکوها؟
نگاه کنید، یه وقتی هست که شما میگید اینا باید حجم درآمدش رو اعلام بکنن. به عنوان یه شرکت بورسی من گزارش درآمد اینها رو دارم.
حجم درآمد متفاوته با تعیین تکلیف کمیسیون ها.
ناکنید الان یه شرکت تو این کشور هست، این شرکت باید مالیات بده. دو تا الان هستن و خب تو بعضی از شهرستان بیشتر دو تا فعالیت میکنن.
بله.
یعنی الان اداره دارایی کشور ما میگه من از درآمد و فروش و هزینه های اینا مطلع نیستم. یه سوال خیلی ساده. اگه نیست خب بله اینا باید ارائه بدن. یه وقتی از ناکنید ما حمل و نقل شهری را از مالیات بر درآمد معاف کردیم. یه وقتی میگیم نه تاکسی های دیگه مالیات، میگیم نه حمل و نقل شهری هم مشمول مالیات بر درآمد است.
بله.
خب از فردا هر کسی تو حمل و نقل شهری که درآمدی کسب میکنه باید مالیات بر درآمدش رو بده. خب اونا اعمالش کنیم، یه همچین قانونی بذاریم و تلاش کنیم مالیات بر درآمد بگیریم.
بله.
این قیمت ها رو احتمالاً تغییر میده، یه مقدار سطح خدمات عوض میشه. منتها نکتهش اینه که من کل سوالم اینه، به دلیل نرخ بیکاری که ما بین جوانان داریم
بس.
و به دلیل انرژی ارزانی که ما داریم، یه خدماتی که تو بقیه کشورها نوعا خدمات لوکسه اومده نشسته تو خدمات روزمره‌ای که همه مردم استفاده میکنن
بس.
و اون خدمات تاکسی اینترنتیه.
بله،
درست شد. این چیزیه که اکوسیستم به تدریج شکل گرفته، حالا به بهانه‌های متفاوت، یا ممکنه حالا از سمت راننده ها، بعضی از راننده ها باشه، یا ممکنه از بعضی از نهادهای دولتی باشه، مرتب بدون اینکه مصداق مشخص تعیین کنیم و بدون اینکه بریم تو اینکه بگیم آقا این روابط به چه ترتیبه، گفته میشه که من طرفدار اینا نیستم. من خودم تو شورای رقابت یکی دو بار وقتی که عضو بودم بر علیه یکی یا هر دوی اینا ما رأی دادیم.
بله.
و نگران به عنوان کسی هم که حوزه تخصصی هم انحصار و رقابته، نگران این که این تاکسی ها رفتار انحصاری هم داشته باشن هستم.
بله.
و مرتب هم رو موضوع کار میکنیم، خودمون هم کار حقوق اقتصادی انجام میدیم، هم کار تحقیقاتی روش انجام میدیم. منتها من نگرانیم اینه که فضای اقتصاد دیجیتال که توی این فضای کشور تنها بخشی بوده که در چند سال اخیر تونسته به صورت پویا و بدون دخالت دولت ارزش افزوده ایجاد کنه را ما به عنوان کارشناسان اقتصادی داریم تشویق میکنیم که دولت بیاد با انهای مختلف توش دخالت کنه و همین یه روزنه هم که بعضا برای رشد اقتصادی وجود داره را ما به این ترتیب ببندیمش.
اول که آقای دکتر فاطمی این موضوع در همه جای دنیا هست و این که ما بخوایم این چارچوب داشته باشه یا قانونمند بشه یا سازوکار و مشخص بشه به نظر من ارتباطی خیلی به دولت نداره که بیاد دخالت بکنه. ما وقتی در رابطه با کمیسیون صحبت میکنیم خیلی از رانندگان الان راننده ای که در یکی از این سکوها ثبت نام کرده داره فعالیت انجام میده کمیسیونی که باید پرداخت کنه چقدره؟ آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته بین 15 تا 25 درصد
15 درصد کمیسیون میگیرن. ممکنه بخشی از این کمیسیون را به عنوان بنهای مختلف به خود راننده برگردونن، یعنی 15 درصد سخت کمیسیونه تا 15 درصد دارن انجام.
ولی رانندگان حالا ما احتمالاً گزارش داشته باشیم با هم میشیم کمیسیون واقعی رو تا 35 درصد میدونن آقای دکتر فاطمی و این وقتی ما میگیم شفاف نیست این موضوع. حالا در ادامه بیشتر راجع به صحبت میکنیم، اگر کلام پایانی هست از زبان عزتاری بشن.
نه سلامت باشید.
ممنونم از همراهی.
که امروز سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای شواهد انجام میگیره. لطفاً توی به خصوص تو فضای عمومی با. همون آقای راننده‌ای که این حرفا زده لطفاً بیاد عملکرد یه روزشو به تفکیک تک تک سفر بگه و خب بالاخره راننده داره میبینه مسافر چقدر پول پرداخت میکنه با. مسافر تو پلتفرم مشخصه چقدر پول میده
بله.
و اینو شما مثلا برای 100 تا راننده یه نهاد مستقل بیاد و این اطلاعاتو بگیره ارزیابی کنه مستقل از پلتفرم.
حالا امیدواریم که این اطلاعات رو در اختیار بگذارن چون عملا این سکوها
اطلاعات در اختیار دارنده.
نه سکوها باید این اطلاعات رو در اختیار بذارن، رانندگان هم به همین ترتیب. حالا در ادامه راجع به صحبت میکنیم که اصلا این شفافیت بله این شفافیت و این آمار اطلاعات
داشته باشن ممکنه تو مرحله اول من اصلا اطلاعات درست ازشون بگیرم.
مثلا
شما 100 تا 1000 تا راننده پیدا بکنید که داوطلبن دسترسی به پلتفرمش رو من یه به عنوان یه کسی که کار دانشگاهی میکنه یه نهاد دانشگاهی معرفی میکنم اونا بیا دسترسی رو بگیره و اطلاعات اولیه که شما برای این مطالعه تو رادیو اقتصادی هر جای دیگه زده فراهم کنیم.
بسیار
100 تا یا 1000 تا راننده میزان کمیسیونی که پرداخت میکنن چقدره و این فکر میکنم کاملا قابل انجامه.
بله خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای فرشاد فاطمی کارشناس مسائل اقتصادی. خدا نگهدارتون آقای عرفت نصر. از چالش های سکوی تاکسی اینترنتی از زبان شما بشنویم. بحث مشخص نبودن یا شفاف نبودن همین کمیسیون یکی از موضوعاتی است که مطرح هست. بحث بیمه و امنیت شغلی هم جزو موضوعات دیگری است که در رابطه با سکوی تاکسی اینترنتی به عنوان چالش یا پیشنهادهایی که دوستان حداقل تا این تکلیف بشه در اونها مطرح است. از زبان شما بشنویم بفهم.
همونطور که دوست عزیز هم فرمودن موضوع کمیسیون رو من هم متوجه نمیدم. کمیسیون کاملا مشخصه، همون عددی که شما فرمودین
بین 15 تا 25 درصد.
بله کاملا مشخص و روشن و واضح است. چالش هم تو این قصه وجود نداره. این عدد هم از پایت‌های آفلاین یعنی اون زمان که آژانس‌ها بیشتر فعال بودن از همونجا آمده است و طبق عرف و میره جورا.
بله.
چالشی نداریم تو حوزه بیمه. ببینید موضوع مشخصه، ما یه برنامه هفتم داریم. در برنامه هفتم در اگه اشتباه نکنم ماده 28 بند 3 اون که اشاره شده که رانندگان محترم ناوگان شرکت جابجایی هوشمند مخیر هستند، اختیار دارند چه نسبت به بیمه کردن خودشون اقدام بکنن. کاملا روشن این موضوع سالها بحث شد. قانونگذار زمانی که داشت این رو به حال مینوشت جلسات متعددی برگزار شد که به این نتیجه رسیده شد که خب رابطه کارگری کارفرمایی اینجا برقرار نیست. شما مثال کشورهای مختلف رو زدین. بله کشورهای مختلف بعضن هستن که این بیمه رو برقرار کردن، اما با چه شرایطی؟ حداقل راننده 8 ساعت در روز باید فعالیت بکنه و بعدن تا 50-60 درصد کمیسیون رانندگان اونجا افزایش پیدا کرده بابت همین موضوع بیمه، به هر حال کسب و کاره، نه بودجه دولتی استفاده میکنه نه رانتی داره. خیلی دو تا چهارتاش باید بخواند که این کار رو انجام
بده. الان ما در این سکوهای تاکسی اینترنتی افرادی رو نداریم که بیش از 8 ساعت فعالیت کنند.
ببینید بر اساس همون اشاره که کردم به قانون هفتم، اتفاقا ما گفتیم خدمت دوستان تامین اجتماعی بداش مذاکراتش جلو میره، گفتیم بیایم برای رانندگانی که حرفه‌ای دارن کار میکنن، اصطلاحاً 8 ساعت به بالا کار میکنن که تعدادشون اصلا زیاد نیست، کل پلتفرم ها جمع بزنی زیر 50,000 تا راننده است، گفتیم بیایم برای اینها یه تصمیم گیری هایی بکنیم، دولت یه بخشی بیاد، ما بر اساس مسئولیت اجتماعی یه بخشی و خود راننده هم یه بخشی. اما متاسفانه به یک بار مذاکرات قطع شد و مواجه شدیم با یک طرح عجیب غریبی در مجلس که نه حتما با شما اینها رو بیمه بکنیم، و الان هم به هر حال این موضوع در کشاورز این هست که ما دلایل خودمون گفتیم، اتاق اصناف هم گفته، دولت هم بخش عمدیش از جمله اصلا خدمت شما فکر میکنم معاونت علم و فناوری هم نظرشون داده، با این روش کاملا مخالفیم و برخلاف قانون.
بله، حالا آمارها رو از زبان شما میشنم، این که 50,000 نفر فرمودید فعالتر هستن اولا نسبت به سایر کسان، جزء آمارهایی است که ما جدیداً از زبان حضرت علی شنیدیم. بخشی رو با هم بشنویم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
این روزها ماجرای تاکسی های اینترنتی دوباره سر زبان ها افتاده، هر روز میلیون ها نفر باهاشون جابجا میشن، اما پشت این سرویس به ظاهر ساده کلی سوال و گلایه وجود داره، از راننده گرفته تا مسافر، همه یک چیز میخوان، شفافیت.
به خاطر اینکه استفاده کننده اصلی این جور نرم افزارها مردم هستن، امروز ما به دل مردم اومدیم و نظر اونها رو جویا شدیم و از تجربیاتشون گفتن، نکات مثبت و منفی که توی این جور اپلیکیشن ها دیدن. شما از این اپلیکیشن درخواست خودرو استفاده کردید یا نه؟ اگر کردید تجربتون رو بگید، نکته مثبت یا منفی اگر توش دیدید.
بله استفاده کردم، استفاده میکنم،
خیلی مناسب، سرعتی که ماشینا میرسن
خیلی تفاوت دیگه، مثلا یه مسیری که بخوای بری خیلی معقول صرف است.
خوب بود تا اون رایی که ازش استفاده کردم.
بله استفاده کردم. نکته مثبتش اینه که اولا هر زمانی و هر مکانی که باشی میتونی درخواست بدی، و نکته منفیش اینی که مثلا جدیدن یه قضایای پیش اومده از نظر امنیتش و اینا، و اینی که خیلی خوب مثلا اینکه استخدام نمیکنن نفراتو.
بله استفاده کردم، به شخص راضی بودم،
خیلی طرح خوبیه. اون روزای اولی که اومده بود، حالا اون قیمتا رو که شکست، خیلی تاثیر مثبتی داشت تو اینکه مردم به سمت اینا جذب بشن.
اگر از خودتون بپرسید مهمترین دغدغتون چیه، احتمالاً چند تا گزینه سریع میاد تو ذهنتون. قیمتا چرا اینقدر نامشخصه؟ چرا معلوم نیست سهم واقعی راننده چقدره و سهم پلتفرم چقدره؟ این کمیسیونی که میگن بالاخره چطور حساب میشه؟ چرا فرمولش هیچ جا شفاف اعلام نمیشه؟ راننده ها میگن ما با افزایش هزینه ها دست و پنجه نرم میکنیم، بنزین، لاستیک، تعمیرات، استهلاک، همه چی گرون شده، اما سهم ما بیشتر نشده. از اون طرف هیچ نوع بیمه یا امنیت شغلی هم ندارن، نه بیمه تامین اجتماعی، نه بیمه تکمیلی. میگن حداقل این شرکت ها باید بخشی از هزینه بیمه رو بدن، چیزی که تو خیلی از کشورها تبدیل به روال عادی شده. اما نکته اینجاست، اصلا معلوم نیست کدوم نهاد دقیقا مسئول نظارت و تنظیمگری این حوزه است. هر سازمان یه برداشت داره، همین باعث شده راننده ها ندونن شکایتشون رو کجا ببرن و قراردادهاشون هم عملا چارچوب مشخص و قانونی نداشته باشه. خیلی‌ها میگن وقتشه قرارداد بین راننده و این سکوها رسمی و قابل پیگیری بشه. و خب این شرکت‌ها هم حرف خودشون رو میزنن، میگن هزینه‌های خودمون هم بالا رفته، هزینه سرورها، پشتیبانی، امنیت داده، مالیات و توسعه سیستم. میگن اگر بخوایم شفافیت کامل ایجاد کنیم یا سهمی از هزینه بیمه بدیم، ممکنه کسب و